تصویب کرد که یارانه کالاهای اساسی رو به سفره مردم بیارن.
بالای 200 هزار تن برنج در بنادر کشور و گمرکات کشور دفو شده ما داریم که دیگه میشه گفت رسوبی هستن، چون اکثر این برنج ها سال قبل به گمرکات و بنادر رسیدن.
خیلی خوش آمدید شنوندگان شریف و نجیب مردم ایران. گزارشی داریم در ابتدا از مجلس شورای اسلامی. بعد از تصویب طرح یارانه کالاهای اساسی در مجلس امروز، نمایندگان الحاقیه هایی رو به این طرح بررسی کردند. مجلس همچنین به طرحی رأی داد که در صورت تصویب نهایی جاماندگان از یارانه ها میتونن دوباره ثبت نام کنند. اما در خصوص یارانه کالاهای اساسی که قراره به 60 میلیون نفر پرداخت بشه، دیدگاه‌های متفاوتی مطرح شده. آیا این طرح ایجاد تورم می‌کنه؟ در ضمن منابع اون از چه راهی تأمین میشه؟ همکارم حسن علی مردانی موضوع رو پیگیری کرده که با هم بشنویم.
دیوار تورم به قدری ارتفاع گرفته که سطح درآمدی خانوار به اون قد نمیده.
که ما در این روزها مشکلات مردم رو داریم میبینیم، داریم لمس میکنیم.
از یارانه 4200 تومانی هم که بخشی از اون سرنوشت نامعلوم داشته و ما بقیه اون هم لطفی برای مصرف کننده ها نداشته.
کالاهایی که با ارز 4200 تومانی که داده میشه و دست مردم نمیرسد.
همین شده که مجلس هفته پیش طرحی رو تصویب کرد که یارانه کالاهای اساسی رو به سفره مردم بیارن. آقای مفتح، نماینده مجلس، در گفتگو با پیک نیمروزی رادیو:
ما 60 میلیون نفر رو در دو طبقه در نظر گرفتیم، یک طبقه 120 هزار تومان و یک طبقه 60 هزار تومان، و وقتی افرادی که در این طبقات قرار میگیرند و شناسایی میشوند این پولا پرداخت.
البته این طرح استقبال مورد نظر رو از برخی مسئولان اجرایی در این چند روز به خود ندیده.
اما باید این طرح محاسبه شده باشه، امکان پذیر باشه، بار اضافی بر دوش مردم نگذاره و نباید طوری بشه که زندگی مردم رو تلختر و سختتر بکنه.
آقای مفتح، نماینده مجلس:
ما دقیقاً به دلیل اینکه با دولت هماهنگ باشیم و نظرات دولت محترم رو هم داشته باشیم و هم اعمال بکنیم، به طوری که طرح مشترک مجلس و دولت باشه، وقت زیادی برای این کار صرف کردیم و جلسات متعددی رو داشتیم. حتی در دست تأخیرمون یکی از معاونی سازمان برنامه بودجه به عنوان مطلعی که مطالب رو بگیره و با دولت مشورت بکنه، چند گزینه رو ما مطرح کردیم و حتی یک دو روز هم تأخیر انداختیم تا ایشون با دولت مشورت بکنه و یکی از این گزینه‌ها رو که مورد تایید دولت هست این رو ما تصدیق بکنیم و منتظر پاسخ دولت بودیم که متأسفانه با موضع‌گیری سخنگوی دولت مواجه شدیم.
عده این طرح رو تولد یارانه سوم توصیف کردند. یارانه ای که به گفته هادی حق‌شناس، کارشناس مسائل اقتصادی، ممکنه نقش تورمی داشته باشه. یعنی از یک دست پول میدهن و از دست دیگه از مردم میگیرن.
وقتی که منابع تحقق پیدا نکرده، حالا هزینه های جدید ایجاد می شود، اون هم مایی حداقل حدود 7000 میلیارد تومان اگر این توسط شورای معتمد نگهبان تایید بشود و ابلاغ بشود، بالاجبار دولت باید برود سراغ یا استقراض از بانک مرکزی که در واقع پول پرقدرت وارد بازار پول میشه، یا باز فروش اسناد خزانه که حالا سال بعد اصل فرعش در واقع باز پرداخت بشه.
در این باره آقای مفتح پاسخ میده پول تزریق نمیشه، بلکه مردم کالا میگیرن.
به هر حال شما سطح عمق قیمت‌ها رو میدانید و میدانید که واقعا با این درآمدهایی که تازه افراد که درآمد دارن، افراد بیکار و که درآمد دارن که جای خود داره، این افراد اصلا زندگی عادیشون رو نمیتونن با حداقل و ساده‌ترین مواد غذایی به درستی بگذرونند و با مشکل مواجهند. ما باید یک کاری میکردیم. این وظیفه دولت است. منتظر لایحه رو دولت بده مجلس.
برخی کشورهای جهان در ماهای اخیر با کمک به مصرف کنندگان تلاش کردند تا بازار تولید رو رونق بدن. امروز پس از اون که نماینده دولت صحبت از تورم این طرح کرد، پاسخ آقای شریعتی این بود:
این طرح به هیچ وجه اگر توزیع کالا باشه بر اساس کالا برگ، هیچ تورم جدیدی و هیچ منبع جدیدی به جامعه وارد نمی‌کنه.
با با تصویب اولیه این طرح در مجلس مشخص نبودن منابع این طرح رو مشکل اصلی اون میدونن، موضوعی که آقای حاجی بابایی اون رو رد میکنه.
آی دولت، شما این 150 هزار تایی که میخواد یارانه به جای دیگه کمک بکنی، 15 هزار تا از این رو بیار برای کالای اساسی، یعنی جابجاییه، نه اضافه میکنه به سقف بودجه نه کم. این یک بند واف هم تحقق پیدا میکنه اگر نبود، اگر اینو گیر پیدا کردیم. در تبصره دو بند الف جزء دو، ما به دولت از محل ETF اجازه دادیم که 6700 میلیارد تومان پالایشگاه و چه و چه و چه بفروشه. آمار نشون میده که حدود بیش از 20000 تا این تحقق پیدا کرده. اگر کم بودم داشتیم از جمع کردیم جبران.
بهارستانی ها میگن یارانه کالاهای اساسی فعلا عمری بیشتر از 6 ماه نخواهد داشت. اینکه این طرح همچون طرح یارانه ها تکلیفی همیشگی برای دولت های بعدی باشه تقریبا غیر ممکنه، چرا که دولت در طرح های قبلی مثل سبد کالایی توانسته به صورت موقت اون رو اجرایی و در زمان لزوم حذف کنه.
بله، گزارشی بود درباره یارانه کالاهای اساسی که اونطور که خب به نظر اومد به 60 میلیون نفر 130 هزار تومان قراره که پرداخت بشه. شما شنوندگان و کارشناسان هم میتونید نظرتون رو درباره این گزارش به 30610 بله پیامک کنید. اگر که من اشتباه گفتم، بله 120 هزار تومان دوستانم اصلاح کردن، قراره به 60 میلیون نفر پرداخت بشه. با 30610 همراه ما باشید.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز که پیک نیمروزی.
اما در حالی که کمبود مواد غذایی در برخی اقلام دیده میشه، معضل رسوب کالا در گمرک همچنان لاینحل باقی مونده. البته تا به امروز این موضوع به ویژه برای 200 هزار تن برنجی که از حدود یک سال پیش اجازه ترخیص پیدا نکرده خبرساز شده. در این باره ارتباط ما با آقای اربنقی معاون فنی گمرک برقرار شده. سلام بر شما آقای اربنقی.
بنده هم سلام عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم.
سپاسگزارم از حضورتون. آقای اربنقی، عامل رسوب برنج گمرک دونسته شده، چرا که گفته شده گمرک ترخیص درصدی کالا داشته بدون تخصیص ارز و کد رهگیری برای ثبت سفارش. بشنویم پاسخ شما رو.
بله، عرضم به خدمت شما که همونطور که استدار دارید، برای هر کالایی اهم از کالای اساسی یا غیر اساسی اخذ و ارائه مجوز ثبت سفارش از وزارت صنعت معدن تجارت الزامی هست. بعد از این موضوع و بعد از این مجوز به گمرکات کشور تکلیف شده که حتما کد رهگیری بانک رو بگیرن و در سامانه اعمال کنن که کالایی قابلیت صدور پروانه و ترخیص رو داشته باشه. در خصوص برنج هایی که بالای 200 هزار تن برآورد میشه و توسط اتحادیه آمارش اعلام شده، توسط گمرک آمارش اعلام شده، یه مقدار از برنج ها متعلق به سال قبل با نرخ ارز ترجیحی تامین اعتبار شده بودن که با توجه به مصوبه شورای عالی امنیت ملی نسبت به ترخیص درصدی اونها اقدام شد و ما امسال از ابتدای سال حدوداً 523 هزار تن برنج به ارزش 424 میلیون دلار و سال قبل 972 هزار تن به ارزش 758 میلیون دلار برنج رو ترخیص کردیم که این نشون میده که ببخشید من ظاهرن آمارم 580 هزار تن امسال 533 میلیون دلار که سال قبل 986 هزار تن بوده که از نظر وزنی 41 درصد و از نظر ارزشی 49 درصد ما کاهش داشتیم. منتها خب مصوبه صریح شورای عالی امنیت ملی به گمرک اختیار داده که تمامی کالاهایی که در صف تامین ارز هستن رو به صورت درصدی ترخیص بکنه که بر اساس همون مصوبه نسبت به ترخیص این اقلام اقدام شده. بالغ بر 230 هزار تن برنج هنوز در گمرکات کشور هست و اگر گمرک به صورت درصدی ترخیص نمی کرد، این به قولی حالا اگر کالا در معرض فساد هست خیلی بیشتر از این مقدار می شود.
خب یعنی با هماهنگی با بانک مرکزی صورت نگرفته این درصدی
تمامی کالاهایی که کالاها؟ من یک سری از اسنادش رو منتشر کردم، بقیه اسنادش هم هست. برای هر کیلوگرم برنجی که از گمرک ترخیص شده است، نامه بانک عامل
خب به طب همین باعث رسوب میشه دیگه آقای اربنقی
جان.
خب به طب همین عامل رسوب برنج شده توی گمرک دیگه.
نه، به چه دلیل عامل رسوب شده؟
همین ترخیص درصدی کالاها.
نه یا ترخیص درصدی کالا اگر اتفاق نمی افتاد همه کالا در گمرک میمون. ببینید من برای ترخیص کامل کالا نیاز به کد رهگیری بانک دارم. الان بعد از یک سال این کد رهگیری بانک صادر نشده و به گمرک ارائه نشده، در نتیجه من نمیتونم کالا رو یک کیلوگرم هم ترخیص کنم. بر اساس مصوبه شورای امنیت ملی اومدم ترخیص درصدی کردم، یعنی 50%، 60%، 70% کالاها رو ترخیص کردم. برای ترخیص درصدی خودم هم نامه از بانک عامل گرفتم که نوشته در صف تامین ارز هستید.
خب حالا گفته میشه که حالا از یه پهنه دیگه اگر نگاه کنیم به موضوع، وارد کنندگان هم تمایل زیادی برای ترخیص ندارن، چون که میگن قیمت این برنجا با توجه به قیمت ارز هزینه دموراژ یا همون انبارداری افزایش پیدا کرده و حتی برنج داخلی هم از برنج داخلی هم قیمتش بیشتر شده. گمرک توی این موضوع با وارد کنندگان صحبتی داشته؟
بله امروز صبح ما تصمیم گرفتیم، جلسه در این خصوص برگزار شد و با توجه به اینکه از سوی اتحادیه این موضوع اعلام شده بود، ما هم بلافاصله اعلام کردیم که در صورتی که صاحبان کالا تمایلی به ترخیص این برنج ها ندارن، نسبت به اعمال مقررات متروکه اقدام بشه و تمامی کالاها در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار بگیره. ولی من الان یک ساعت و نیم پیش که این جلسه مؤثرش مشخص شد و رسانه‌ها هم کار کردن، الان من می‌بینم پشت سر هم به من پیام میدن که ما می‌خوام کالامون رو ترخیص کنیم و چنین چیزی از طرف ما نقل نشده. من قویاً این موضوع رو تکذیب میکنم، تمامی صاحبان کالا در صدد هستن که کد رهگیری بانک رو بگیرن، نسبت به ترخیص کالاشون اقدام کنن.
حالا این سامانه جامعه تجارت کجای این موضوع قرار داره؟ یعنی گمرک الان پیوست داره با این سامانه؟ حالا
بله، حالا اون مقدماتش دیگه. بله، سامانه جامعه تجارت البته در خصوص معاونت برنامه‌ریزی باید توضیح بدن که چه اقداماتی صورت پذیرفته. مون تا یک موضوعی که اشاره شده بود، عدم استعلام از سامانه جامعه تجارت بود. ما هیچ استعلامی رو برای بحث ترخیص کالا از سامانه جامعه تجارت انجام نمیدیم. متا اون چیزی که مد نظر حالا بیانیه بانک مرکزی بود این بود که چرا کالاهایی که در صف تامین ارز نیستن اجازه ترخیص درصدی داده شده. بارها و بارها گمرک نامه زد، اگر خواستید اسنادش رو هم منتشر میکنیم، 4-5 بار ما نامه زدیم و درخواست کردیم که بانک مرکزی از طریق سامانه جامعه تجارت لیست کالاها یا اطلاعات کالاهایی که در صف تامین ارز هستن رو برای ما مشخص کنن که ما قابلیت ترخیص اونها رو داشته باشیم. منتها متاسفانه تا الان هیچ اقدامی در این
ارونقی شاد به اینجا بخوایم برسیم که از رسوب تا توزیع و در واقع بازار رو مردم میخوان بدونن که بالاخره کی قرار اتفاق بیفته که این برنج ها رو در واقع ما ببینیم توی بازار، شاهدش باشیم. حالا در صورتی که اینطور که گفته شده حدود یک سال پیش هم برنج ها موندن و شاید اتفاق ناگواری براشون بیفته.
بله، از قول من نقل شده بود که اینها فاسد شدن. من گفتم که این موضوع تخصصی هست و 100% ما مجوز استاندارد و مجوز جهاد کشاورزی رو که دارای اعتبار هست قبل از ترخیص خواهیم گرفت. یکی از عزیزان در اتحادیه مصاحبه کرده بودن و گفته بودن اگر آهن هم بود تا الان این نابود شده بود و استناد به اون صحبت‌ها کرده بودن. ببینید هر لحظه که من نمیتونم هیچ قولی رو بدم چون سازمان مجری هستم. بله. دو تا موضوع هست، ترخیص درصدی هم منبعد نمیتوانم داشته باشم چون طبق بخشنامه بانک مرکزی بانک‌های عامل دیگه نامه‌ای رو نمیدن که این کالا در صف تخصیص یا تامین ارز است که من بتونم درصدی ترخیص کنم. اون تا هر لحظه که کد رهگیری بانک از سوی بانک مرکزی صادر بشه و در اختیار وارد کنندگان قرار بگیره و این کد در سیستم اعمال بشه، ظرف 24 ساعت نسبت به ترخیص این اقلام اقدام میشه و مشکل خاصی برای بحث انجام تشکیلات گمرکی، چون تشکیلات گمرکی اصلا تموم شده، فقط یک کد مونده که وارد سیستم بشه نسبت به ترخیصش اقدام بشه. اگر همین امروز کد رو دادم، ما فردا همون ترخیصش رو خواهیم داشت.
سپاسگزارم آقای ارونقی معاون فنی گمرک، سپاسگزارم که در گفتگو با پیک نیمروزی رادیو ایران شرکت کردین. خدا نگهدارتون. مدتی پیش مصاحبه‌ای داشتیم درباره اخراج یه آتش‌نشان بعد از اون که در روز آتش‌نشان از شهردار کهریزک انتقاد کرده بود، اما توی این گزارش رئیس آتش‌نشانی و شهردار این موضوع رو تکذیب کردن. بعد از پخش این صحبت‌ها این آتش‌نشان به ما پیامک داده و در این باره گفته که وی واقعاً اخراج شده بوده.
من هفته مرد بود، ما شیفتمون بود، فرماندار اومد اونجا، من سر انتقاد کردم به مسئول ایستگاه که صلاحیت این پوستو نداره و به هر حال از شهردارم انتقاد کردم به خاطر حال بحث حقوقا و بحث مزایای بچه که کم کرده بود. بعد اینکه فرماندار رفت اینا چطور میگن که اصلا نامه شو من دارم که عدم نیاز من از اون واحد زدم،
عدم نیاز شما رو زدن بعد از صحبت ها.
بله بله عدم نیاز.
انتقاد شما دقیقا چی بود؟
انتقاد من بودم مسئولی که اینجا تخصص این کار رو نداره، تخصصش نباشه نمیتونه خوب مدیریت کنه. فرمان دارم خوب داشت گوشون کرد دیگه، اما چند سال برای نها داریم کار میکنیم. من رفتم میشه دکتر یحیی‌پور شهردار وقتی کریدک بودم، دکتر اینطوری نیست که به عرضت دستونم، من هنوز تا 1400 وقت دارم که کار کنم، هیچ کنم از شرایط رو ندارم. باید من نمیدونستم بفرمون سر کار کنم.
شما برگشتین سر کار؟
بله من برگشتم سر کار. الان هم چی اونجاست؟ من اونجا مسئولات اشتشانی اونجا رفت استفاده دارم، همین الان دارم با شما صحبت کنم، همین قضایی باید شد ایشان استفاده بده بره دی. حتی بهش گفته دیدم.
با ما در ارتباط باشید، پیامک ما 3610.
اینجا جواب
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان سلام عرض میکنیم حضور شما شنوندگان گرامی و ارجمند شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. بعد از ظهر پاییزیتون به خیر و نیکی باشه انشاءالله. یک شنبه 11 آبان ماه 1399 هست، برابر با 15 ربیع الاول، و بنده مصطفی اسماعیلی افتخار دارم در این بخش دوم در خدمتون باشم انشاءالله تا ساعت 10 شب به اتفاق دوستانم آقای سید محمد علی حسینیان تهیه کننده، سعید رحیمی صدا بردار و اکبر شاه فاروق هماهنگ پخش با برنامه‌هایی که برای این بخش در نظر گرفته شده و انشاءالله در ساعت مشخص تقدیم حضورتون میکنیم. پس از عرض بنده شنونده برنامه نقد و نظر خواهید بود و پس از اون ساعت 15:30 دقیقه زلال تاریخ پخش میشه. حجت الاسلام جباری به بررسی تاریخ صدر اسلام در نگاه شیعه میپردازند. ساعت 16 برنامه پرسمان خانواده رو تقدیمتون میکنیم که استاد تراشیون پاسخگوی سوالات تربیتی و خانوادگی شما عزیزان بودند، و ساعت 17 هم دوستان با برنامه زنده برنگ خدا در خدمت شما خواهند بود و با این برنامه انشاءالله به استقبال از آن مغرب به افق قم خواهیم رفت در ساعت 17:31 دقیقه. هنگام غروب آفتاب هم ساعت 17:13 دقیقه است. 18:20 دقیقه زمزم احکام رو پخش میکنیم و 18:40 دقیقه هم روایت کتاب روزگار دراز رنج رو میشنوید. پس از اون کلام امام رو خواهیم شنید و بعد از خبرهای جهان اسلام مسابقه کتابخانی یار مهربان پخش میشه. 19:30 دقیقه بشارت رو با سخنان حجت الاسلام مسعودی تقدیمتون میکنیم با موضوع مهدوی، و شرح سیره امام رضا علیه السلام رو در کلام آیت الله سید احمد خاتمی خواهیم شنید در برنامه سیره پیشوایان در ساعت 20. 20:30 دقیقه نمایش واپسین صحابی رو در مجموعه نمایش باغ تماشا خواهید شنید، و پس از اون هم کلام ناب رو تقدیمتون میکنیم که اختصاص داره به سخنان شهید دکتر با هنر رحمت الله علیه. بعد از خبرهای معارفی ساعت 21 هم گفتگوی 21 پخش میشه و در پایان هم ندای وحدت رو خواهیم شنید. اما نقد و نظر با موضوع آسیب‌ها و چالش‌های هوش مصنوعی در حوزه علوم انسانی به مدت 40 دقیقه تقدیم شما میشه.
نقد و
اصلاحات همون گونه که در مباحث سیاسی مطرحه در مباحث
ما میبینید در مدینه النبی گروه های مخالف
جهت همسانسازی فرهنگی
بازشناسی مسائل زنان در ایران امروز
تعبیر و واژه پلورالیسم
خانواده یک نگاه تخصصی
اولا
نیست.
اولا تعدد ادیان است. ادیان متعددی که در عرض
ما بحث رفرمیسم دینی رو قرن 16 در خود اروپا داریم. یعنی
اندیشه های دینی رو در مورد اسلام مطرحشان اشاره کنیم.
نقد و نظر.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم خدمت شما مخاطبان ارجمند برنامه های رادیو معارف. با مجموعه نقد و نظر در خدمت شما هستیم و دومین برنامه‌ای که به بحث هوش مصنوعی و علوم اسلامی اختصاص داره. به بهانه برگزاری همایش ملی هوش مصنوعی و علوم اسلامی از برنامه قبل وارد این موضوع شدیم و اهمیت این موضوع ما رو برون داشت که ورود پیدا کنیم، اگرچه در برنامه‌های دیگری هم از مجموعه‌های برنامه‌های رادیو معارف به این موضوع پرداخته شده، البته با زاویه بحث متفاوتی که ما در مجموعه نقد و نظر دنبال می‌کنیم. در برنامه گذشته خدمت جناب دکتر بهروز مینایی دانشیار دانشکده کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت بودیم و دبیر همایش ملی هوش مصنوعی و علوم اسلامی و همچنین خدمت حجت الاسلام حسین اثناعشری هستیم، مدیر دفتر فقه معاصر حوزه های علمیه. خدمت کارشناسان محترم سلام عرض میکنم. اگر در آغاز برنامه نکته ای هست اشاره کنن بعد از سلام احوال پرسی با شما شنوندگان محترم، تا انشالله با پرسش هایی که از اساتید دارم بحث رو دنبال میکنیم. جناب آقای اثناعشری سلام علیکم.
سلام علیکم.
خیلی خوش آمدید. جناب آقای دکتر مینایی خدمت شما هم سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و عرض سلام و ادب دارم به خدمت همه شنوندگان رادیو معارف، خصوصا برنامه نقد و نظر.
تا لحظات دیگر با ادامه برنامه در خدمت شما هستیم.
رادیو معارف.
رادیو معارف. رادیو معارف. نقد و نظر.
در برنامه گذشته به تعریفی از هوش مصنوعی اساتید اشاره کردن. تاریخچه بحث هوش مصنوعی ارتباط پیدا میکنه با بحث تولید کامپیوتر یا همون اصطلاح فارسی اون رایانه و بحثایی که به گونه‌ای با بحثای مسائل کامپیوتری و آیتی ارتباط پیدا میکنه. از زمانی که کامپیوتر اختراع شد این مسئله به صورت یک پرسش اساسی برای هم تأسیس کنندگان هم افرادی که در حوزه های مسائلی مثل فلسفه ذهن درگیر بودن پیش اومده که آیا سیستم میتونه جای انسان بنشینه یا نه. در واقع آیا ما میتونیم با برنامه ریزی که ارائه میکنیم و برنامه هایی که به صورت داده در اختیار ماشین قرار میدیم جای برخی از امور رو به این سیستم واگذار کنیم، حالا یا در عرصه و مرحله اندیشیدن یا در حوزه عمل کردن که بدون دخالت انسان ماشین بتونه به شکل عملیاتی کارها رو دنبال کنه. شواهدی رو اساتید بزرگوار در برنامه قبل برشمردن، نیازی به تکرار نیست که شما در این حوزه فراوان اطلاع دارید. ماشین هایی که امروزه به صورت هوشمند در حوزه های مختلف عمل میکنه و کارهایی رو دنبال میکنه. بحث مبنایی و اساسی این امر برمیگرده به همین مسئله بسیار مهم که آیا ما میتونیم با ارائه برنامه به سیستم که در واقع اینجا ازش به هوش مصنوعی یاد میکنیم بتونیم فعالیت هایی رو که از سوی انسان در گذشته صورت میگرفت واگذار به ماشین کنیم یا خیر. این بحث کلی است که در عرصه هوش مصنوعی میشه طرح کرد. اما ارتباط این مسئله رو با حوزه علوم اسلامی جناب آقای راشدینیا در برنامه قبل به تفصیل اشاره کردند که ماحصل اون ایجاد مجموعه بسیار ارزشمند مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی مشهور به همون مرکز نوره که در این عرصه فعالیت‌های بسیار فراوانی در حوزه تولید محتوای نرم افزاری انجام داده و در واقع مبتنی بر همین نگاه که هوش مصنوعی میتونه کارهایی رو دنبال کنه، البته با سه شرط بسیار مهمی که دغدغه این مجموعه بوده و جای تقدیر و تشکر داره برای تولید این محتوا با این سه شرطی که شکل گرفته: بحث صحت، با ارزش بودن و ساختارمند بودن، که در حوزه منابعی که در حوزه علوم اسلامی دنبال کردن این شروط رعایت شد. این خلاصه بحثایی بود که در جلسه قبل بحث شد و فرصت نیست که ما مستقلن هر کدام از این مسائلی که مطرح کردیم باید به تفصیل ورود پیدا کنیم و تحلیل بشه، ولی به بهانه این همایش ما قصد داریم فقط اشاره مختصری به این حوزه داشته باشیم تا انشاءالله در فرصتهای آینده مستقلن برنامه‌ای در این حوزه تولید بشه. امروز میخوایم وارد چالش‌ها و آسیب‌ها بشیم. با توجه به اهمیتی که بحث هوش مصنوعی داره، قطعاً یک آسیب‌هایی هم به دنبال داره، یک که چه عرض کنم بیشتر شاید آسیب‌هایی به دنبال داره. حالا باید بر به شما نمیبینیم چه آسیب‌هایی هست و چگونه میشه اونا رو برطرف کرد، به خصوص با محوریت مباحث حوزه علوم اسلامی.
عرض میکنم خدمتون در موضوع هوش مصنوعی، اولا خب همه شنوندگان عزیز حتما مطلع هستن، یکی از بحث‌های پردامنه امروز دنیاست. یعنی در دنیا به طور کلی در مورد هوش مصنوعی دو جبهه‌گیری شدید علیه هم وجود داره و تقریبا هم میتونیم بگیمش ارتباطی به دین یا اعتقاد یا ایمان نداره. افرادی که بی خدا هستن مثل هاوکینگ، اونطوری که حالا بهش نسبت داده میشه، از مخالفین جدی هوش مصنوعی بود. خب استدلالش هم یک جمله بود ظاهرا، که اگر هوش مصنوعی بتواند خودش به ترمیم خودش بپردازه، بعد از انبوه داده‌ای که به دست میاره میتونه مستقل از انسان به حیات خودش ادامه بده و در این حالت این انسان هست که تابع او خواهد شد و اون وقتی که قابل کنترل نخواهد بود.
بله.
ولو این 100 سال بعد یا 200 سال بعد وجود بیاد، پس باید تحقیقات رو تعطیل کرد. از اون طرف خب موافقین خیلی زیادی داره این داستان و محققین مختلف در حوزه‌های مختلف با برشمردن استفاده‌های مثبت تلاش می‌کنن که این رو توسعه بدن و حمایت کنن. من امروز سه منظر رو در آسیب شناسی هوش مصنوعی می‌خوام باز کنم و حالا گفتگویی داشته باشیم مختصر. منظر اول اینه که آیا دایره آمال و آرزوها و اهداف ما در هوش مصنوعی کجاست؟
بله.
منظر دوم کارآمدیشه و منظر سوم آسیب‌هایی که در این مسیر وجود داره. منظر اول رو من دیدم در جلسه گذشته آقای دکتر مینایی و عزیزان بهش پرداختن اجمالاً، که آمال و آرزوهای دست نیافتنی رو به حمدالله فعلا حداقل تو مجموعه حوزه که ما داریم راجع به او و مجموعه کسانی که میخوان رو موضوع هوش مصنوعی علوم اسلامی کار کنن داریم صحبت میکنیم توجه ندارن. یه سری رؤیاها وجود داره. ما امروز پایان نامه ها و مقالات متعددی نوشته شده در اثبات این که انسان قابل پیشبینی نیست و اگر قرار باشد هوش مصنوعی جایگزین انسان در تصمیم گیری ها باشد، قطعاً به یک انسداد میرسیم. مثال خیلی واضحش الان خب همه دوستان اطلاع دارن، برنامه‌ای که در بورس و بازار سرمایه وجود داره، انواع و اقسام هوش مصنوعی به کار گرفته میشه تا بتواند حرکت بعدی بازار رو تشخیص بده. اما به دلیل اینکه اون طرف بازار، اون کنشگر اصلی بازار انسانه و مجموعه عظیمی از انسانها که عرضه و تقاضا رو به وجود میارن و اونها هستن که کنشگرن، هیچ وقت هرگز نمیتواند هوش مصنوعی به طور قطعی حرکت فردا رو پیش بینی کنه. لذا بورس کار معروف وارن بافت هم میبینید که چقدر سهام فیلیپس و شرکت‌های دیگه رو اشتباه میخره. کسانی که در ایران هم هستن و تخصص هوش مصنوعی دارن، همین اخیراً باشون یک جلسه داشتیم در قم، ریاضیدان، نرم افزار نویس، هوش مصنوعی کار، مدعی خودشون هم این نقطه رسیده بودن ما نمیتونیم. چرا؟ دلیلش یک چیزه: ما یک اون طرف صحنه یک موجودی است بی نهایت پیچیده که جز کسی که او را خلق کرده و کسی که به کل کائنات علم داره، هیچ کسی دیگه نمیتونه همه پارامترهای دخیل در وجود او رو کنار هم بشینه و لذا این تقریبا عرض می‌کنم حتی پایان نامه اخیراً دیدم یکی از دوستان مالی نوشته بود در دانشگاه اصفهان که اصلاً قابل اثباته که ممکن نیست پیش بینی بورس. یعنی اصلا قابل اثبات این ممکن نبودنش قابل اثباته.
نه تنها ایران بلکه جهان.
بله، فرق نمی‌کنه. خب این یه نکته. بله الحمدلله من دیدم این ابهاماتم نیست که هوش مصنوعی بخواد جای فقیه بشینه.